أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته مطلب مرحوم آقای آخوند رو در فارق بین وصف ملازم و وصف غیر ملازم خوندیم. اصل بحث که تحت عنوان مقدمه دهم واردش شده بودیم و در کلام مرحوم آقای آخوند به عنوان مقدمه هشتم مطرحه، اصلش این بود که فرموده بودند نهی در عبادات گاهی به ذات عبادت میخوره که محل بحثه، گاهی به جزء عبادت میخوره اونم گفته بودن محل بحثه، گاهی به شرط عبادت میخوره قائل به تفصیل شده بودند، و گاهی اوقات به وصف عبادت میخوره. وصف عبادت هم خودش دو جوره، یا وصف ملازمه یا وصف غیر ملازم. در رابطه با وصف ملازم و غیر ملازم فرقشون چیست؟ یک توضیحی جلسه گذشته دادیم، گفتیم دیگران چه گفتند به کنار، ما میگیم مراد مرحوم آقای آخوند اینیست که بهش اشاره خواهیم کرد. اما همین امروز اینو اشاره کنم که این عبارت وصف ملازم و غیر ملازم، این متعلق به خود مرحوم آقای آخوند نیست، بلکه در کلمات قدما بوده، به همین نحوم وارد کلام مرحوم آقای آخوند شده. تعریفی که ما ازش ارائه دادیم و گفتیم بهش دقت کنیم این بود که می گفتیم ببینید بعضی از اوصافی که مورد نهیند مقیدن به حضور در عبادت مورد نهیند، یعنی قیدشون حضور در عبادته. می گفتیم جهر به طور مطلق مورد نهی نیست، نگفتن جهر حرام است، گفتن جهر در صلات ظهر و عصر نکن، پس جهر مقیدن به صلات ظهر و عصر مورد نهیه. به این جهت این جهر اصلا تقیدش به قرائت صلاتی است. مثالی هم زدیم دیروز به چی؟ به بستنی قیفی. میگفتیم اینها اصلا مفهومشون با این قید همراهه، بستنی قیفی اصلا مفهومش اون بستنی خاص شامل غیر اونا نمیشه. قید قیفی بودن داخلشه. لذا جهر فلقراعه خودش روهم یه مفهومیست، غیر مفهوم جهره، مقیده، یک مفهوم البته مقیده. فرقشون وقت با قسم چیست؟ قسم به نحو مطلق مورد نحیه، قسم به نحو مطلق مورد نحیه، آقا قسم نکن. حالا این قسم مطلق البته به صلات هم اتفاقا مضاف شده، صلات قسمی منهی عنه، در غیرش هم قسم اشکال داره. اما جایی که وصف متعلق مستقیم به خود اون کار مقیدن به صلات، اسمشو میذاریم چی؟ وصف ملازم. مثالای دیگه نگفتند، اما مثلا ما مثالای دیگه رو الان بگیم. اگه میگه لا تسلفی و بر مالا یوکل لحمو، بگیم این و بر مالا یوکل لحمو این وصف چیه؟ بگیم ملازمه، چون و بر مالا یوکل لحمو که اشکال نداره همینجوری پوشیدنش، که و بر مالا یوکل لحموی که مقید به صلات مورد نهیه. اما اگر مثلا گفتیم که لا تسلف الحریر، حریر همین جوریش هم بر مرد اشکال داره، این قید نیست. یعنی حریر نیمده بگه حریر در صلات حرامه، حریر مطلقا حرامه، در صلات هم حرامه، اما وبر مالا یوکل لحمو مطلقا حرام نیست. یا اگه گفتیم لا تسلفی ثوب نجس، ثوب نجس پوشیدن لازمه یا غیر لازم؟ وصف ملازمه، چون لباس نجس پوشیدن حرام نیست. این از چیزای معروف متدینین که اشتباه فاحش هم داریم روش اینه، فکر میکنیم که نجس پوشیدن، نجس بودن حرامه. حرام نیست، حتی تنجیس هم حرام نیست. شما دستت خونیه، بمال به در دیوار، حرام نیست، یادگاری نمونه، چون میشونم میره، مثلا این باید میخی بزنی یه معمولا فرو کنن چیزی که بمونه. اونی که براش لازمه طهارت، میزانش یه دست لباس به اندازه یه مهر تو صلاته، حالا باقیش نجسه که باشه. یعنی بحث نجاست اینجور نیست که ما بگیم آقا لباس نجس تنمون حرامه، بودو بودو لباس بونه، یه چیز روانیه که دلمون میخواد پاک باشه، و الا خب الان لباس شما نجسه باشه. یه کتی داری، یه قبایی داری، یه عبایی داری، نجسه، نه احتیاط داره، نجس مسلم، خب باش. هر وقت نماز میخوای بخونی آویزونش بکنی، یه جا نماز بخون دوباره بنده کولت برو. این حالا بعضی وقتا به تو ماشین هم میکشه، آقا ماشینش نجسه، خب باش، ماشین توش نجسه، اشکال نداره. حالا بله، آدم بگه آقا اگه این نجس باشه ممکنه دست تر بش بخوره، ممکنه فلان بشه، اینا امکاناتیش. حالا یکی میگه آقا من نه، اصلا دست ترمش نمیخوره، اصلا به جوری هم هست که اصلا بخوره، من یه دونه حوض دارم تو خونم و هر وقت میخوام نماز بخونم کل لباسام در میرم، میرم و تو حوض میام بیرون، یه لنگی هم دارم میبندم به خودم نماز میخونم، بچه‌م حالا نجس بود که بود. فرض کن یه زمستونم نباشه که سرما بخوره، خیلی هم خوشش میاد روزی 6 بار بپره تو حوض به علل متعدده. خب این آقا میره هر موقع میخواد نماز بخونه قشنگ تمام لباسا رو در میاره میپره تو حوض، اتفاقا غسلم میکنه به جای وضو، گفت ای غسلن اطهر من الوضو. البته در مورد غسل بعضی ها میگن غسلای معصوره جای وضو میشه، بعضی ها میگن نه مطلقش، تمسک اونایی که میگن مطلق همین روایت است، ای غسل اطهر من الوضوء، هر غسلی بهتر از وضوئه. نه دارن امام میگن نمیشه، مثلا مرحوم آقای خویی اینا میگن هر غسلی جایگزینه، اونا میگن غسل های معصوره باید باشه، یعنی غسلی که دلیل داره. حالا بعضی هم میگن غسل معصوره واجبه، یعنی مثلا غسل مستحبی هم نمیگن، بعضی در مستحبی میگن، بعضی اصلا مطلق میگن غسل هم نباشه نباشه. حالا این آقا قشنگ هر رو میاد یه شیرجه میزنه تو این حوض، میاد بالا لنگ به خودش میبنده، قشنگ رو پاشوره وامیسه نمازشو میخونه، بعد هم خودشو خوش میکنه لباس نجسو میپوشه میره، موقع خوردنش احتیاطه، قشنگ حواسش از دستاش خوش میکنه، با قاشق غذایی هم میخوره، نجس هم هست که هست. این حالا در لباس نجس هم همین جوره، لباس نجس مقیدن به صلات تحریم شده، بس وصف ملازمه. چرا؟ قرائت میتونه بدون جهر باشه، ولی جهر قرائتی نمیتونه بدون قرائت باشه. نخونید میگیم این وصف ملازمه با قرائت، نه قرائت ملازمه با اینه. دیروز عبارت که آخوند و خوندیم این بود، میگم جهر مع القرائه، جهر فی القرائه، همیشه با قرائت همراهه، نمیتونه از قرائت جدا باشه. یعنی مفهوم جهر مع القرائه مع القرائه است. بستنی قیفی حتما قیف باشه، نمیتونه از قیف جدا شه. جهر میتونه، ولی جهر مع القرائه یه مفهومه، مفهوم مقیده، این مفهوم مقید همیشه قرائت باشه. خب این مورد رو دقت کنید، اینجا میخواییم با آقای آخوند یه اشکالی بکنیم، نیدم کسی گفته باشه، دوستان روش تأمل کنند. مرحوم آقای آخوند اینجا میگفت که اگر وصف وصف ملازم است، در اینجاها نهی از وصف نهی از موصوفه، امکان نداره که وصف با این قید منهیون ان باشه، موصوف مأمور به باشه. یعنی شما بگید جهر قرائتی حرامون، اما قرائتی که در همین جهر هست حلالون واجبون. کن مرحوم آقای آخوند میگفتش که این لا یمکن که اینها واقع بشه. بعدم اینجوری عبارتی که داره به صراحت تقریبا که تو این داستان فرقی بین قائلین به اجتماع امر نهی و قائلین به امتناع نیست. در این مورد ما با آقای آخوند همدل نیستیم. ببینید نهی از این که جهر در صلات نکن دو حالت داره، یعنی شارع به دو گونه میتونه این نهی رو اعلان کنه. یکی این که بیاد به شما بگه آقا قرائت جهری نکن، دقت کنید، یعنی نهی رو مستقیما بزنه به قرائت جهری، بگه قرائت جهری نکن. اینجا فی الحقیقه نهی از وصف ملازم نیست، نهی از جزه. یعنی اگر شما یه جزء، چطور باید گفته سوره سجده دار نخون، به شما میگه قرائت جهری نکن، نهی به جهر نخورده، به قرائت خورده. خوب به این توجه بکنیم. شارع نیومده به شما بگه جهر نکن، گفته قرائت مجهور نکن. این از اقسام چی میشه؟ نهی به جزء عبادت. از اقسام اونی میشه که نهی به جزء عبادت خورده. چرا جز؟ چون قرائت جز عبادته. همونطور که گفته بود صلات سوره سجده دار نخون، اونجا هم گفته قرائت جهری نکن، جز رو مورد نهی قرار داده. بستگی داره، قائل به اقتضای نهی بر فساد شدید، هست، نشدید، نیست، حالا بس خودش. اما نوع دوم اینه که شارع نهی رو از قرائت نمی کنه، نهی رو از جهر میکنه. نمیاد به شما بگه قرائت جهری نداشته باش، میگه جهر در قرائت نداشته باش. نهی خورده به وصف، نخورده به جزء. اگر اینو گفتیم اینجا خودش دو حالت داره. یه وقت شما میگید که این در حقیقت همونه، بیان دیگری از همونه، جهر در قرائت نداشته باش یعنی قرائت جهری نداشته باش. چیزی که از فهمای سخن آقای آخون این برمیاد، یعنی که نه اینو میخواد بگه، تصریح نداره، ظاهر اینو میخواد بگه. خب اینم دوباره همونه، یعنی در حقیقت این از نهی از وصف نیست. شما دارید میگید نهی از وصف کأنه نهی از چیه؟ نهی از موصوفه. فلواقع درسته به شما گفته جهر در قرائت نداشته باش، ولی داره میخواد بگه که قرائت جهری نداشته باش. اینم اگه گفتید این دیگه از اقسام وصف ملازم نیست، این دوباره میشه از اقسام جزء. اما اگه گفتیم نه، شارع حالیش بوده گفته جهر در قرائت نداشته باش و نهی خورده به جهر مقید به قرائت، خوب به این توجه کن. اینجا آقای آخون ظاهرا اینم باطل میدونه. ما میخواییم بگیم این مسئله نه، اختلاف اجتماعی و امتناعی اینجا پیدا میشه. چجوری پیدا میشه؟ ببینید یه بحثی سابقا داریم و اون این که مقید تقید جزءشه ولی قید جزءش نیست. گفتن الحست الکلی مقیدن یجی تقیدون جزءون و قیدون خارجی. مفهوم مقید قید داخلش نیست، تقید به اون قید داخلشه. اگر من آمدم گفتم آقا زید ابن عمرو رو اکرام بکن، زید ابن عمرو مقید به ابنیت امره، اما خود امر توش نیست. خود ابنیت امر، خود امر توش نیست، تقید به امر توشه. زید ابن عمر با زید ابن بکر فرق میکنه، با مفهوم مطلق زید هم فرق میکنه. اما عمر تو زید نیست، این اضافه به عمر توشه. به این بیان وقتی شما میگید جهر در قرائت، قرائت داخل در این مفهوم نیست، تقید به قرائت داخلشه. درسته، ولی در مفهوم جهر در قرائت خود قرائت دخیل نیست، تقید به قرائت دخیله. اگر میگم شهر کنار دریا، خود دریا تو شهر نیست، تقید به کنار دریا بودن داخلشه. اگه میگم رودخانه این شهر، این شهر تو داخل در مفهوم رودخونه نیست. یعنی نمیتونید بگید اگه من میگم آقا رودخونه قم، آقا رودخانه قم، اینجوری نیست که بگید خب اینجا قمه، بله پس اینجا هم همون مفهوم صدق میکنه. نه، اینجا رو برای صدق نمیکنه، بر همون رودخونه صدق میکنه فقط. وقتی شما یک مفهوم مقیدی میارید، مفهوم مقید یه پایه داره، یک تقید داره، اون تقید داخل در این مفهوم است، اما قیدی که این به اون مقید شده دیگه داخل در این مفهوم نیست. الان همین مثال رودخانه قم رو در نظر بگیرید. رودخانه قم در کجاها صادقه؟ در همون رودخانه قم صادقه، در شهر قم صادق نیست. قم داخل در مفهومه نیست، تقید به قم داخل در مفهومه. البته بر رودخونه اصفهان صدق نمیکنه، بر خود رودخونه قم صدق میکنه، اما قم داخل در رودخونه نیست، داخل در این مفهوم نیست. وقتی میگید ماهی رودخانه، رودخانه داخل ماهی نیست، داخل این مفهوم، ماهی داخله، اما فرق داره با ماهی دریا. ماهی دریا برای صدق نمیکنه. آقا اگه نباشه که تقید نیست، اون نیست پس باعث میشه تقیدی نباشه، نه اینکه قید داخله. اگه قومی نبود رودخانه قوم هم نبود، ولی مفهوم رودخانه قوم داخله در این مفهوم شهر قوم نیست، تقید به او هست. الان من به شما بگم، بهش توجه بکنید، میخواییم این مطلب خوب جا بیفته، البته جای دیگه هم همه شنیدین اما هست. ببینید الان در مقوله اضافه اینا همش با هم ارتباط داره. شما که اینجا نشستی یه اضافه پیدا کردی، به چی؟ به سقف. الان میگن حضرت عالی تحت سقف، یه اضافه پیدا کردی به ستون، جنب و ستونی، درسته؟ در شخص شما الان یک صفتی ایجاد شده، یه وجودی ایجاد شده، اون وجود نسبتی است که شما با سقف داری، اما خود سقف داخل در مفهوم شما نیست. ستون با شما یه نسبتی برقرار میکند که این باعث میشه یک تقیدی به ستون پیدا بکنی، اضافه‌ای برات ایجاد شه، اما ستون، ستون شما شمایی. وجود ستون، مفهوم ستون، ماهیت ستونش که ربطی به شما نداره. این میشه همونی که میگیم تقیدون جز اون و قیدون خارجی. حالا وقتی ما میگیم جهر در قرائت، جهر در قرائت رو مورد نهی قرار میدیم. اینجا مرادمون اگر قرائت جهریست که هیچ، اگر مراد اونه در حقیقت قرائت منهی و ننه، اون که هیچی گفتیم برمیکرده به جز. اما اگر من میگم جهر در قرائت منهیست و مرادمم واقعا جهره مقیدن به قرائت، قرائت داخلش نیست، خب ما داره دوتا مفهوم میشیم، جهر در قرائت منهیون ان، خود قرائت مامورون به، دو مفهوم متفاوته، دو مفهومن، دو عنوانن. رفت تو بحث اجتماع رو نه آقای آخوند که اینو میخواد بگه اینها برمیگردن به این که یک عنوان باشند که این یک عنوان هم مأمور و به هم منیون ان نخری جور نیست. نه آقای آخون امتناعی درسته، طبق مبنای خودش باید بگه حرامه، اما داره گردن ما اجتماعی هم میذاره، میگه شما باید اینو بگید. نه تمام نکته ای که بحث کردم اینقدر 5 دقیقه راجع به این مفهوم مقیدن تقیدون جزون و قیدون خارج بوده، من این گفتم که دو عنوانه جهر در قرائت رفتی به قرائت نداره. جهر در قرائت یه مفهومی است که هیچ ارتباطی با قرائت نداره. بله جهر در قرائت مفهوم و عنوان و قرائت عنوان دیگه ای. این دوتا البته ملازم همه، اما یه عنوان مورد نهی، یه عنوان مورد امر. پس آقای آخوند شما که میگفتید هر جا وصف ملازم است باید قائل به اقتضا بشیم، نمعلوم نیست، بازم باید طبق مبنای اجتماعی و امتناعی فرق بذاریم.
چون مبنای کنیم که تصریح
بریم
به کل عنوان که از اول میخوند که هست
نه 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 گوش کنید، دوباره دیروزم پرسیدید. ببینید بحث اجتماع امر و نهی جایی که دو عنوان باشه، نهی در فساد جایی که یه عنوان باشه، یعنی همون صلاتی که بهش گفته و یجب به همون صلات گفته لا تصل لا تصل نکنید. اگر اونجا گفته باشه لا تسل فی دار المقصوبه میشه از سنخ ما، اما اونجا نبود، اونجا میگفتیم گفته لا تسل بعد گفته لا تقصب. ببینید بگم یه لحظه توجه کنید، ما در بحث اجتماع امر و نهیمون اینجوری نیست، یعنی در اجتماع امر و نهیمون از یه طرف گفته سله، از یه طرفی گفته لا تقصر، سر ربطی به هم نداره، اونجا بحثمونه. ولی اگه گفته باشه سله بعد گفته باشه لا تو سله فی القصر، این میشه از سن خیلی باشه اقتضای نهی بر فساد.
بس فرق بس اجتماع هم رو نهی بس ما فرق ما با اقتضایی رو که ممکنیم به تو عنوان تصور کنیم یا نه
نه خیر. آقای آخون در بحث آقای آخون در امتناعی ها دو عنوان رو قبول دارن، میگن دو عنوان وقتی وحدت مصداق داشته باشید باعث نمیشه که اجتماع ضدین مرتفی بشه. نمیشه خب نه میگم خب بله ربطی به بحث ما نداره، ما بحث را کنید آقا یه وقت دو تا عنوانه یه وقت یه عنوانه، در دو عنوان چی میگید یه بحثه، ولی دو عنوان بحث اجتماع امر و نهی، یه عنوان بحث چیه؟ بحث دلالت بر اقتضا و فساده. اینجا ما یه عنوانی هستی، اینجا میخواییم بگیم شمایی که آقای آخوندی که آمدی گفتی وصف ملازم و وصف غیر ملازم، شما هر دو اینا رو باید ببری زیر مجموع بحث اجتماع امر و نهی، اینجا نباید بحثش بکنی. عرض ما اینه آقای آخوند وصف ملازم ها رو چند نمیخواست بگه وصف ملازم ها، نه وصف ملازم ها همه شون مربوط به چی هن؟ مربوط به اجتماع، مربوط به همون بطلان هن، اقتضای بر فساد میارن، در این هم همون میان. داره بذار برم جلو. مرحوم آقای حکیم ایشون به نوع دیگری که شاید شبیه این باشه در بحث وصف ملازم با آقای آخوند اشکال کرده. اشکالی که آقای حکیم کرده مثل بحث ما نیست، اما اونم به یه زاویه دیگه قابل بحث. ایشون میگه آقا کلن قرائت یه مفهوم مشککه، یعنی شما کأن یواش بخونی میشه اخفات، بری بالا صوتو میشه جهر. پس جهر یعنی شدت در صوت، وجود قوی تر، و به همین جهت قابل ترتب مراتبه. یعنی شما میتونی یه ذره بالا بخونی، یه ذره بالاتر 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 تا عربده بکشی. صوت بالا پایین شدن داره، تشکیکیه. بلند حرف بزن میتونی یواشتر حرف بزن. بعد میگن چون اینجوریه، اینا چند افراد متعدد و حساس مختلف یک طبیعتند. یعنی من اگر به شما بگم آقا قرائت یک کلی در نظر بگیر به نام قرائت، اون وقت این قرائت با تون 5 دسیبل 6 دسیبل 7 دسیبل اینا حساس متعدد این کلی میشه. مثلا چطور شما میتونید بگید که سفید یه مفهومه؟ سفید یخچالی داریم، یه ذره سفید آبرنگی داریم، بعد سفید شیری داریم، بعد سفید هرچی صدفی داریم، حالا انواع دیگه. اینجا هم شما میتونید بگید آقا قرائت یعنی صوت، اون وقت این صوت دارای تونای مختلفه، تناژ 1 تناژ 2 تناژ 3 همجور بره بالا. خب از یکی از این حساسش نهی شده، بعد میگه که این اجتماع امر و نهی توش میاد، این بحث اجتماع امر و نهی. یعنی آمده یک صفتی از صفات قرائت رو مورد نهی قرار داده، نه کلی رو. ایشون از مسیر حسه اومده که البته شاید چون حسم کلی مقیدن یجی میتونه به همین بحث ما هم بیاد. ما اگر اینو خونده بودیم بعد به حرف خودمون رسیده بودیم صرف میگفتیم که حرف ایشونه، ولی چون من اول اون حرف خودم به ذهنم رسیده بود نوشته بودم بعد فرمایش ایشونو خوندم، از این جهت میگم، میگم شاید اونی که تو ذهن ایشونه اون نبود که ما میگیم، اما با این حال آوردیمش. به همین جهت میگه ممکن جازن تکون به ذاتها مأمورن بها و به وصفها منهیان عنها، به اون بیانی که ما گفتیم. این پس مطلب اول در وصف ملازم. اما در اوصاف غیر ملازم مرحوم آقای آخون میگه که اینجا مبانیتون متفاوته. اگر اجتماعی باشید مثل قصب، اگر اجتماعی باشید خب طبیعتا اینجا میایید میگید که ممکنه قصب حرام باشه، صلات حرام نباشه. نهی از وصف غیر ملازم لا تقتضی الفساد فی اون ملازمش در نماز. اما اگه امتناعی بشید، طبیعتا اگه امتناعی بشید نه، باید بگید که اینها دو گونه. خب دقت کنیم مرحوم آقای آخون وقتی امتناعی میشه اینجا یهوی بحثی رو مطرح میکنه مقداری با مبانیش متفاوته، خوب توجه کنیم. میگه شما واسطی تو نماز الله اکبر، یه نامحرمی داره از اون گوشه رد میشه، ضمن این که داری نماز تو میخونی با اونم نگاه میکنی. خب نهی عن نظر الی غیر محرم داری، ولی آیا این باعث بطلان نماز میشه؟ ایشون میگن که اگر وجود این با وجود اون متفاوته، یعنی وجودی که شما در نگاه هست ربطی به وجود نماز نداره، کنده میخواد بگه اینا اینجا دو چیزن، یه وجود ندارن که به بحث اجتماع امر و نهی برسه بگیم که وحدت و بحث اجتماع ضدین میشه، نمیتونه یک وجود هم منهی و عن باشه هم مأمور و به. شما الان ایستادی نماز میخونی، این ایستادن شما یک کونیه، اما نگاه کردن شما یک وصف دیگری است. اما اگه نه مثل قصبه که شما الان که اینجا واسدی نماز میخونی همزمان قصبم انجام میدی، همین وجود صلاتی تو وجود قصبیه. پس دوباره بگیم در وصف غیر ملازم میگه اگه اجتماعی هستی که راحت بگو جایزه، اگر امتناعی هستی، اگر امتناعی هستی دو جوره. گاهی اوقات نهی عن الوصف در حالی است که وصف و موصوف وجودات متعدده دارند، گاهی اوقات وصف و موصوف وجودات متعدده ندارند. مثال موجودات متعددش مثل کجا؟ مثل نگاه به نامحرم. نماز میخونی اون نگاه به نامحرم میکنی، وجود نماز چه ربطی وجود نگاه به نامحرم داره؟ اما اگه وجود واحد دارن مثل صلات، اینجا به نظر میره صرف آقای آخون تمام نیست. چرا؟ ببینید اصلا مگه میتونه چیزی وصف چیزی باشه و وجود واحد نداشته باشه؟ اصلا صفت و موصوف به نحو وجود واحده که دارای صفت و موصوف هم میشن، یعنی یکی عرض برای دیگری میشه. شما میگید زید زیبا، خب زیبایی کیفه با زید که جوهره، وجود جوهر این وجود عرضش میشه. حتی کیف و کم، میدونید یه سری کیفیات مختصه به کم داری، میگید مثلا مقدار زیاد، میگید مثلا کمیت زیاد. خب این کیفیات مختصه به کم یعنی یک عرض دارای یک کیف مختصه به خودش میشه. اگر شما نتوانید برای اینها وجود واحد فرض بکنید وصف نمیشه، یه چیز دیگه میشه. مثل اینکه بگید آقا نماز میخونم اون گوشه اتاقم بخاری در حال فرسون سوختنه، خب یعنی نه من ربطی به اون دارم نه اون به من. اگه دارید میگید این وصف صلاته، وصف که میگید یعنی وجود واحد پیدا میکنه با صلات. ببینید من زید الان دارم اینجا نماز بخونم، من یک وجود عرضی دارم، کون فسلات بودن، این عرضی منه. از اون طرف یه وجود دیگه هم بر من عارض میشه، نگاه به نامحرم. المتحد و المتحد متحدون، مگه این دوتا میتونن با هم متحد هم نباشن؟ مگه میتونن وجود واحد نداشته باشن؟ شمای امتناعی ها که میگید وجود واحد مانع از اجتماع امر و نهی، خب اینم وجود واحد میشن دیگه. یعنی او وصف منه، این یکی هم وصف منه، هر دو هم با هم متحدن، یه وجودم دارن. ما اجتماعی ها بحثمون راحت بود. چرا؟ چون میگفتیم عرض با جوهر با هم وجودات متعدد دارن، تعدد وجودات میارن، یکی امر یکی نهی، همراهی و همزمانی و همینا که مشکل نیست. همون اشکالات دیازدهگانهی که امتناعی ها میگفتن و اجتماعی ها میگفتن و سال گذشته نفس خودمون و شما رو گرفتیم، آخرم حل شد انشاءالله با خطابات قانونی. اما شما اصلا تعریفت اشکال داره، مگه میتونه چیزی وصف باشه و وجود متعدد داشته باشه؟ تعبیر ایشونو ببینید آخر عبارت صفحه 172 شد، دو یا چنده و عذاب به خلافه، ببینید و عذاب به خلافه ازا کانم بفارغن کما فل قسم الخامس فإن النهی عن لا یسری الى موصوفه الا 74 الا فیما اذا تحد معه وجودن بناهن بر امتناع وجود. الا فیما اذا اتحد وجودن، یعنی اگر متحد نیست نه سرایت نمی کنه. اصلا وصف مگه عدم اتحاد درش فرض داره؟ وصف نیست بله در اون صورت که، اگه وصف نبود دیگه اون وقت ربطی به صلات نداره. نمیتونی بگید وصف غیر ملازم صلاته، که مثالی که براش زدن در بحث نگاه به نامحرم. هازا تمام الکلام. مسئلمون از انشالله از روز شنبه اقوال در مسئله رو میخونیم، قول راحتی است و بعدم وارد انشالله ادله موضوع میشه.